این مسابقات برای علاقمندان به ورزش تنیس و کلیه ورزش ها به عبارتی در کشورمون خیلی مهم هست و با علاقه و با شدت خاصی اتفاقات و وقایع این رویداد مهم رو دنبال میکنن و نتایج رو چک میکنن و خیلی جالب هست بدونید که در یک چنین رویداد مهمی که انقدر اثرگذار هست امسال 4 داور ایرانی حضور داشتن. آقایان علی نیدی از مفاخر داوری تنیس ایران به عنوان یکی از سوپروایزرهای این مسابقه حضور داشت، علی کاتبی از برجسته‌ترین داوران جهان و آسیا و از داوران قدیمی و شناخته شده کشورمون به همراه آقای شیروین صفوی از داوران نشان سفید و با تجربه ما که سالیان زیادی هستش که در این عرصه فعالیت داره به همراه خودمان این افتخار رو داشتیم که با نام ایران عزیزمون در این مسابقات شرکت کنیم و بتونیم که یک افتخاری رو کسب کنیم برای کشورمون که نماینده کشورمون باشیم برای این رویداد مهم تنیسی جهان. این مسابقات امسال واقعا شرایط عجیبی رو به خودش دید، یعنی به خاطر مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده بود خب چند وقتی هستش که مسابقات تنیس از سر گرفته میشه و داره تو کشورهای مختلف برگزار میشه، بعضا بدون حضور تماشاچی و بازیکنان در قرنطینه هستن، شرایط مختلفی رو تجربه میکنن. اول همین امسال میلادی بود که مسابقات تنیس استرالیا برگزار شد و همه بازیکنان قبل از ورود به این مسابقات جهت ورود به کشور استرالیا بازیکنان داوران کادر اجرایی به مدت 2 هفته قرنطینه شدن که تجربه خیلی جالبی بود واقعا برای خود من. 14 روز یک اتاق قبل مسابقه فکر نمی کردم یه روزی برسه که چنین مسائلی تجربه کنم، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد. مسابقات ویمبلدون هم همونطور که مستحضری سال پیش لغو شد به خاطر مشکلات کرونایی، ولی خب امسال این مسابقات برگزار شد و خیلی جالبه بگم که برگزاری فوق‌العاده‌ای داشتن. مسابقات زونبندی شده بود و هر کس بازیکن‌ها داورا حتی داورا هم تیم بندی شده بودن و هر کس در یک زون مختلف کار میکرد. شاید مثلا در طول این مدت ما علی نیدی رو یک بار یا دو بار خیلی مختصر دیدیم، یا مثلا من و علی کاتبی در یک زون بودیم، آقای صفوی در یک زون دیگه بود و خیلی سفت و سخت این مسئله رعایت میشد و دلیلش هم همین بود که سلامتی همه حفظ بشه و همه بتونن که با سلامتی مسابقات رو ادامه بدن و محل مسابقات رو ترک کنن، که این اتفاق هم افتاد. بازیکنان هم همینطور بودن و خیلی جالب بود که مسابقات با حضور تماشاچی برگزار شد، یعنی مسابقات با ظرفیت کامل شروع نشد، ظرفیت کامل تماشاچی، ولی خب مرحله به مرحله بررسی کردن و دیدن که خیلی خوب کنترل شده و روزهای پایانی دو تا زمین اصلی مسابقات با ظرفیت کامل برگزار شد و همه تماشاچی که حضور داشتن همه تست داده بودن و باید یا واکسن زده باشن کامل یا تست داده بودن و در محل مسابقات حاضر شدن، که این هم از اون مسائل خیلی جالب توجه بود که با چه کیفیتی تمام این مسائل چک میشد و مهمترین مسئله که حفظ سلامتی تمام کسایی بود که وارد اون محل برگزاری مسابقات میشدن خیلی خوب حفظ شد و رعایت شد. نکته دیگه مربوط به مسابقات المپیک توکیو و پارالمپیک توکیو هستش که در مسابقات المپیک مشاور حضور جناب آقای صفوی خواهیم بود، داور خیلی خوب ما که در مسابقات ویمبلدون هم قضاوت کردن و همینطور من هم این افتخار رو دارم که در مسابقات پارالمپیک ترکیه حضور داشته باشم و امیدوارم که هر دوی ما بتونیم نماینده های خوبی باشیم برای ورزش کشورمون و انشالله برسه روزی که در المپیک های بعدی شاهد حضور ورزشکارهای خیلی خوبمون هم باشیم و با یک کاروان بزرگتر تنیسی بتونیم در این مسابقات حضور پیدا بکنیم. تا در پایان اجازه میخوام از همین فرصت استفاده بکنم، اول از همه اینکه تشکر بکنم از برنامه بسیار خوب شما که به مسائل مربوط به داوری میپردازه، و همینطور جا داره تشکر بکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید تا بتونم که از این طریق صحبتهای خودم رو ارائه بدم در مورد مسائل داوری کشور و حضور داوران ایرانی در مسابقات مختلف بین‌المللی. براتون آرزوی سلامت و اوقاتی خوش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.
سوال داشتم از آقای عسکری، اینو میخواستم ازش بپرسید در کجای دنیا واژه بی‌پروایی است؟ در ایران است یا در فوتبال دنیا هم این واژه به کار میره؟ لطفا این سوال از آقای عسکری بپرسید. ممنون میشم. ناصر ادری هستم از بندر گناوه. متشکرم از برنامه خوبتون.
بله حتما پاسخ رو عسکری خواهند فرمود. اجازه بدید چند پیامک هم تقدیم حضورتون بکنم بعد در خدمتتون باشم. آقای سید محمد یزدی از یزد گفتن که نه و نه حمایت میشند و دیوار کوتاه‌تر از داوران هم نیست، در نتیجه من به داوری روی نمیارم. آقای سید محمد نقیب‌زاده از یزد ببخشید. خب یکی از عزیزانمون آقای اسماعیل ابراهیمی از بوئین زهرا هم گفتن به نظر من داوری آینده نداره، شما چند سال داوری میکنی اما حقوق درستی نداره، بعد از بازنشستگی باید هوا بخوری. اتفاقا همین صحبت رو داشتیم میکردیم در فاصله. آقای حسین کریمی از میمند فارس روستای گنک اگر اشتباه نکنم اشاره کردن، خیر واقعا سخت. آقای محمد رضا فخر رحیمیان قاسم آبادی از شرق گیلان از قاسم آباد اشاره کردن که همراه با خانواده داریم این برنامه رو گوش میکنیم و بسیار ممنونیم از بابت برنامه تو. خب آیست که پاسخ شما رو در خصوص شنونده که مطرح کردن سوالشون رو
میشه. من از این شنونده عزیز خواهش میکنم یک کتاب قوانین بازی چه فارسی حالا در میتونه فدراسیون یا هیئت‌های فوتبال دارن تهیه بکنه یا انگلیسیش که دقیقا نوشته، حالا من خواستم اینجا خدمت شما الان نشون بدم اینجا بله. که شهادت بدید ببینید یک کلمه ای هست در کتاب قوانین بازی به نام خطا با حالت رکلس. رکلس یعنی بیپروایی.
بله.
دقیقا اینجا الان هست، نگاه بکنید که دقیقا نوشته، توی ترجمهش هم نوشته با بیپروایی خطا کردن برابر است با کارت زرد.
خب بسیار ممنونیم، این هم پاسخ شنونده ما. های اصدی در خدمت شما. و
آقا عسکری بریم به اون بخش همون آموزشی که موضوع امروز ما بوده. داور رو تو سطح جهان اون چیزی که ما تو یورو دیدیم این هستش که برای اعلام مثلا نظرشون یه مکسی میکنه، ظاهرا در بحث‌های آموزشی هم به داورا میگن که یه همچین کاری رو انجام بدید با مکس باشه، به خصوص تو زمینه آفساید. اما تو ایران به نظر میسید داورا یه جور تعللی رو میکنن که اون بازیکن‌ها و عوامل فنی رو عصبانی میکنه. این یه فرهنگه به نظر میرسه که در اروپا یا مثلا سطح اول دنیا جا افتاده. خب چه جوری میشه این فرهنگ رو جا انداخت؟
این خوب نیاز به کار داره، باید مرتب کار بشه در کلاس‌های آموزشی. ببینید از زمانی که بحث کمکدار ویدیویی اومد، فیفا تأکید کرد که کمک داورها نگران نباشن اگر یک صحنه‌ای مطمئن و واضح نیستش که آفساید هست یا نیست، شما آفساید نیست رو در نظر بگیرید، نگران نباشید، ما اینجا ویدیو چک هست، اگر که آفساید بود بعد بهتون اعلام میکنیم با سیستم رادیویی که این آفساید، شما بعد پرچمتون رو برید بالا. منطقه چون در اینجا این سیستم نیست، این زمان نیست، و یکی از مشکلاتی که داور برای داورها ایجاد میشه و باعث اعتراض میشه دیر سوت زدن برای هر خطاییه.
آقای عسکری خیلی عذر میخوام، ما گزارشگران فوتبال هم مثل این که مقصریم. ما زمانی میگیم توپ گل شده آقای اسدی که داور نقطه وسط رو نشون بده، توپ به نقطه وسط منتقل بشه و بعد میتونه گزارشگر بگه گل. گاهی اوقات میبینید که توپ از خط میگذره بدونه که داور نظرش گل باشه، حالا یا آفساید بوده یا خطا بوده یا مسائلی پیش آمده و گزارشگر فریاد میزنه گل. اونجاست که دیگه تلویزیون بدهکار میشه، داور بدهکار میشه.
به موضوع خیلی حساسی رو جناب پیرانی شما اشاره کردید. به هر حال تو این زنجیره فوتبال هر فردی که در برگزاری حضور داره میتونه نقش داشته باشه برای ساده کردن بازی برای داور یا سخت کردن. همین قضیه‌ای که شما فرمودید گزارشگر با نهایت احترامی که داریم زحمت کشای واقعی هم هستن، ولی اظهار نظر به اصطلاح قضاوت میکنن، تصمیماتی میگیرن که اونو وقتی علاقمند متوجه میشه چه از رادیو چه از تلویزیون، جو و فشار بر علیه داور درست میشه. چون الان روزا به اصطلاح زمانه طوریه که به ثانیه نمیشه، همه اطلاعات رد و بدل میشه دیگه، یعنی فوری علاقمند به مربی میگه، به ارتباط دارن مربی متوجه میشه. مثل نمونش بازی استقلال آقای به اصطلاح مجیدی، شما دیدید فیلمش هم بردن. ببین این فشار و تشنج ایجاد میکنه برای داور دیگه. ولی اینا به خاطر اینکه این امکانات نیست دیگه، یعنی اگر به موقع سوت زده بشه و اون نشه و همه وظیفه خودشون انجام بدن، این مسائل پیش نمیاد، کمتر میشه.
حالا آقای اسدی، من یک جا خوندم که برای اینکه ببینند و بشنوند که در زمین بازی چه میگذرد، اومده بودن در برخی از نقاط زمین میکروفون کار گذاشته بودن. نتیجه میدونید چه بود؟ متاسفانه ناسزاهای بسیاری بود که بازیکن به داور، داور به بازیکن و همچنین مربیان به همدیگه میگفتن. این فرهنگ رو ما چگونه میتونیم جا بندازیم که واقعا یک بازی منطقی، یک قضاوت منطقی، یک دید منطقی در زمین بازی به وجود بره؟
خب ببینید آقای پیرانی، باز اینا مسائلی است که آقای عسکری با توجه به تجربه عالی که دارن میتونن بگن. حالا غیر از این، من حتی میخوام یه سوالی رو هم اضافه بکنم که آقای عسکری و هر دوتاش پاسخ بده، اونم اینه که متاسفانه قبل و بعد از داوری ما شاهد یه فشارهای جانبی، یه موقع میبینید مثلا نماینده مجلس یه شهر ورود میکنه که مثلا، یا مثلا قبلش داور رو اعلام میکنن که این داور، تیما اعلام مثلا نارضایتی میکنن، بیانیه میدن. اینا همش به نظر من یه حجمه شدید به داور هستش که 100% تو نوع قضاوتش میتونه تاثیرگذار باشه. حالا آقای عسکری اگر پاسخ خوب باشن،
دقیقا همینطوره. شما اگر که تو اساسنامه کمیته داوران فیفا برید و نگاه بکنید، میگه کمیته داوران نهادی کمیته مستقله. وقتی مستقله پس چیه؟ پس دیگه هیچ مقامی، هیچ دستگاهی، هیچ تشکیلاتی نمیتونه ورود بکنه. ولی اینی که شما بهش اشاره کردید واقعا اتفاق میفته. باشگاه به اصطلاح به هر حال افرادی که وابسته به باشگاه هستن، حالا از استانداری و نماینده و از به گاهن دیده میشه که ورود پیدا میکنن برای مقوله داوری که آقا این داور باید تغییر پیدا بکنه. خب این باعث میشه که داور از نظر روحی روانی، چه اونی که بوده چه اونی که بعدن میاد، احساس ناامنی بکنه. وقتی شما احساس ناامنی بکنی، امنیت شغلی، امنیت کاری نداشته باشی، فکر درگیر چیز دیگه میشه، اون توانایی خودتو نمیتونی استفاده بکنی و نشون بدی و باعث، یعنی درصد اشتباهات شما چی میشه؟ میره بالا. این یه چیزیه که متاسفانه تو فوتبال ما هست. و من یه باز دوباره موضوعی رو اشاره بکنم که همین بحث فرهنگ که شما اشاره کردی، چجوری فرهنگ ساده میشه. در همون سال 92 که من گفتم هنگ کنگ بودم برای مسابقات فوتسال جام جهانی، تلویزیون هنگ کنگ از صبح تا شب شاید بارها و بارها یه موضوعی رو نشون میداد به زبان انگلیسی هم نبود، چینی بود، من متوجه نمیشدم. از داور هنگ کنگی پرسیدم این چیه. اون موقع هنگ کنگ زیر در اجاره انگلیس بود.
بله.
درست؟
بله.
از سال 92 که من اونجا بودم، در طول روز باور کنید آقای پیرانی، شاید 20 بار 30 بار 40 بار داشتن مردم رو آماده میکردن برای سال 97 میلادی که اجارهشون تموم میشه، حالا هنگ کنگ باید بره زیر چی؟ نظر چین.
چه؟ شیوه زندگی
رو که عوض بکنه. ببینید از 5 سال قبل این کارو کردن تا آماده بکنن، ولی اینجا متاسفانه این فرهنگی که شما بهش اشاره کردی اصلا وجود نداره که بازیکن، مربی، مسئول، مدیر عامل، هیئت مدیره، اینا احساس مسئولانه رفتار کردن رو داشته باشن. باید مسئولانه رفتار بکنن، بدونن که در چه حوزه. شما الان ببینید چه اعتراضاتی به داور، دیگه از اعتراض گذشته، دیگه رسیده به توهین، اهانت. یعنی میگن که این اشتباهات داوری سهوی نیست. وقتی میگن سهوی نیست، عمدیه دیگه. عمدی باشه پس چیه؟ میشه اتهام دیگه.
حالا آقای عسکری، من پیرو فرمایش خانم آقازاده تهیه کننده برنامه صحبتی داشتم با آقای شریفی که از همکاران ما بودن و الان شدن روابط عمومی فدراسیون، اشاره کردم که اجازه یه صحبت با داوران فعال داده نشده. البته این قانون فیفا هست دیگه. بله، یعنی بله. پیش و بعد از بازی نبایستی با داوری صحبت بشه و هیچ کس حق صحبت باش نداره و به همین دلیل هم دیگه مستقلا از جایگاه میان بیرون و داور هم قدری دیر تعیین میشه. چرا ما این قانون رو سالها برگزار نکردیم و الان داریم این کار رو انجام میدیم؟ یعنی اگر فردا موردی پیش بیاد که داوری خطایی کرده باشه که شاید با صحبت یک رسانه قضیه حل بشه و اون نتونه جواب بده، چه مسائلی پیش میاد؟ 100% همون مسئله عمد و سهو و بقیه موارد.
البته ببخشید من به این یه نکته رو اضافه بکنم که آیا این نمیتونه زمان داشته باشه؟ حالا یه مثلا اگر نه بعد و قبل بازی و حتی یه مدت کوتاهی بگذره، بالاخره این موضوع باید از زبان اون داور هم شنیده بشه. نظر
نه از زبان داور ما نباید روبرو بکنیم با باشگاه، با بازیکن، با مطبوعات. یعنی با این باعث میشه هی گسترش پیدا بکنه و داور، چون داور که خودش انتخاب نکرده این بازی رو، من مسئول انتخاب کردم این داور رو برای این بازی، حالا من مسئول باید پاسخگو باشم. یعنی مسئول داوری، مسئولات تشکیلات داوری، حالا کمیته است یا دپارتمانه، اون بلا فاصله بعد از بازی، نهایتاً فردای روز بازی، باید آنالیز بکنه و جواب رسانه، جواب باشگاه،
پرونده بسته بشه.
ولی اگر داور بشه، اون حرمت داور چی میشه؟ از بین میره.
تمرکزش هم شده.
بسیار ممنونیم. صحبت‌های آقای سعید مظفرزاده رو میشنویم در خصوص بخش‌های آموزشی برنامه.
سلام به شنوندگان خوب رادیو ورزش، من سعید مظفری زاده داور سابق بین‌المللی فوتبال کشورمون هستم. تبریک عرض میکنم به اهالی قضاوت، شروع یک برنامه تخصصی که به بررسی مسائل قضاوت‌های ورزشی قراره بپردازه و اونو مورد کنکاش و آنالیز قرار بده در حوزه رسانه ملی. واقعا جایی یک همچین برنامه هایی در رسانه ها خصوصا رسانه ملی ما خالی بود و امیدوارم که با شکل‌گیری همچین برنامه هایی ما بتونیم قدم اول رو در فرهنگسازی ورزش که شعارش رو زیاد دادیم ولی در عمل برنامه خاصی تا حالا براش نداشتیم برداریم و مطمئنن این قبیل برنامه ها کمک خواهد کرد که نوع نگاه به ورزش حرفه‌ای و ورزش حتی آماتور و ورزش همگانی در ورزش ما تغییر بکنه و شاید با همین فرهنگ سازی ها با همین معرفی ها استعدادهای خیلی خوبی در گوشه کشورمون جذب داوری بشن در رشته های مختلف ورزشی. مطمئنن مهمترین پایگاه برای رشد ورزش میتونه همون حوزه های آموزشی ما باشه که سنین مناسبی رو جوانای ما اونجا سپری میکنن و بهترین زمان هست که بتونن تشویق بشن و حضور پیدا کنن در عرصه‌های ورزشی. من خودم سال 1378 و از دانشگاه کار قضاوت رو آغاز کردم و سال 2008 وارد لیست داوران بین‌المللی فوتبال کشورمون شدم و تا سال 2014 در لیست داوران بین‌المللی بودم و در این چند سال نزدیک به 70 بازی بین‌المللی رو به عنوان داور یا داور چهارم قضاوت کردم و میبینم که واقعا تو کشورهای مختلفی که میرفتیم توجهی که به حوزه قضاوت ورزشی میشد مطمئنم بیشتر از کشور ما بود، یعنی روند درستش خیلی بهتر انجام میشد. متاسفانه ما در فضای ورزش کشورمون توقعات بسیار زیادی از داوری داریم، حجم و فشار بر داوری ما بسیار زیاده در صورتی که اون ابزاری که در اختیارشون قرار میدیم بسیار محدود هست و اون نگاهی که به داوری ما میشه متاسفانه نگاه درستی نیست. ما چند سالی هست که از ضعف مدیریت در فوتبالمون رنج بردیم و به طب داوری هم که یک قسمت از بدنه این فوتبال از این مشکل بی‌نصیب نبوده. متاسفانه در حوزه داوری عدم ثبات مدیریت بیشتر از بقیه حوزه های ورزش فوتبال ما بود و لطمه زیادی داوریمون خورد. ما داوریمون رشد خیلی خوبی کرده بود تا یه بتونم بگم دهه گذشته، ولی با عدم توجه مناسب و با عدم پشتوانه سازی ما این موقعیتی رو که در آسیا داشتیم به عنوان یکی از کشورهای مطرح آسیا در حوزه داوری رفته رفته کم رنگ‌تر شد. امیدوارم که با برنامه‌های این چنینی هم بحث فرهنگ سازی در حوزه ورزش و قضاوت ورزشی بالا بره و هم تشویق بشن جوانامون که با شناخت بیشتری که پیدا میکنن در مورد قضاوت و قضاوت ورزشی که واقعا خودش یک رشته تخصصی میتونم بگم هست در تمام ورزش‌ها و داورا واقعا به صورت یک ورزشکار حرفه‌ای داره کار میکنن، واقعا جوانای ما تشویق بشن، استعدادا تشویق بشن و وارد حوزه قضاوت بشن و واقعا این بستر در کشور ما فراهم هست و رسانه ها و خصوصا رسانه ملی نقش پررنگی رو میتونن داشته باشن برای تشویق جوان ها برای حضور در این عرصه و همینطور برای اینکه ارتباط بین ارکان حوزه ورزش رو محکمتر کنن و اعتماد رو بالا ببرن تا این فضای ملتهب و نامناسبی رو که بعضا در بعضی از رقابت ها شاهدش هستیم کمتر مشاهده کنیم. به هر حال داوری هم مانند بقیه حوزه ورزش سرشار از انرژی، سرشار از تحرک، توام با خاطرات بسیار خوب ورزشی است. من خودم به شخصه بسیار بسیار خاطرات خوبی رو از حوزه داوری دارم و واقعا در کنار رشته تحصیلی متفاوتی که داشتم یا حوزه کاری تخصصی که متفاوت بود، ولی در اولویت خودم رو یک داور میدونم و افتخار میکنم به اینکه به عنوان یک داور ورزشی شناخته میشم و همیشه سعی کردم که رفتارم جوری باشه که مناسب و به هر حال در همراهی با اون عنوان و شغل ورزشی باشه. برای همه اهالی قضاوت در حوزه ورزش آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این برنامه بتونه که کمک کنه به روند روبه رشد قضاوت در ورزش ما.
بسیار سپاسگزاریم از آقای مظفرزاده که به هر حال مطالبی رو پیرامون داوری مطرح کردن. آقای محمد مسلمان هم اشاره کردند که نظرتون رو درباره داوری در ایران بفرمایید. خدمتتون عرض می‌کنم آقای مسلمان که با توجه به اینکه وقت کم هست، آقای عسکری و آقای اسدی باهر هم باید خداحافظی بکنند، باید عرض بکنم که داوری نکات بسیار ظریفی داره. اگر بخوایم به داوری در ژیمناستیک اشاره بکنیم، یک داور سخت‌ترین شرایط رو بایستی تحمل بکنه تا داوری بکنه، اما یک داوری ظریف رو پشت سر می‌ذاره. در اون سو داوری در فوتبال میتونه دوتا کشور رو به جون هم بندازه. ورزشگاه هیسل رو اگر یادتون باشه 39 کشته رو به خاطر حضور دوتا تیم در یک کشور بی‌طرف تحویل فوتبال کشورمون داد. به هر حال بایستی ما به سوی یک فرهنگ مطلوب در داوری بین هوادار، بین تماشاگر، بین گزارشگر، بین تمامی داوران و مربیان و بازیکنان پیش بریم تا انشالله فوتبالی رو که میتونه بسیار فرح بخش باشه پشت سر بگذاریم. آقای اسدی سپاسگزاریم از شما، آقای اسدی همچنین، و ممنونیم از همکاران عزیز و ارجمندمون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته دیگر که انشالله در خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.